صدای راهبران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران. خوش آمدید به صدای راهبران. صدای ما رو از مصلای تهران میشنوید، محل برگزاری هفتمین نمایشگاه حمل و نقل، لوجستیک و صنایع وابسته. امروز هم روز آخر این نمایشگاهه، یعنی امروز قرار هست که اختتامیه هفتمین نمایشگاه رو شاهد باشیم. در صدای راهبران تلاشمون بر این هست که یکی از مهمترین بخشای این نمایشگاه، یعنی غرفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و اتفاقاتی که در این غرفه رقم میخوره رو به اطلاع شما عزیزان برسونیم. کلید پیشرفت و قدرت هر کشور علم و فناوری است. این فرمایش رهبر معظم انقلاب رو اگر که وارد این نمایشگاه بشین میتونید در ابتدای نمایشگاه مشاهده بفرمایید. قدرت علم و فناوری در همه حوزه ها بر کسی پوشیده نیست، در حوزه حمل و نقل جاده کشورمون هم همینطور هست. تلاش هایی که داره صورت میگیره توسط عزیزانمون در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای سال به سال بر این هست که این پیشرفت ها بیشتر و بیشتر بشه. اما در این فرصت از برنامه صدای راهبران مهمان بسیار عزیزی داریم که تا لحظاتی دیگه خدمت شما معرفیشو میکنم و وارد گفتگو با ایشون میشیم. سلام میکنم خدمت جناب آقای دکتر شهریار افندیزاده، معاون محترم حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی. آقای دکتر روزتون بخیر باشه، خوشحالیم در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتون هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای دکتر افندیزاده عزیز، شاید برای مخاطبای ما این سوال پیش بیاد که برگزاری نمایشگاه اینچنینی که به نوعی میتونیم بگیم یک نمایشگاه تخصصی هست، چه هدفی داره، چه اهدافی پشتش هست، در گذشته چه چیزهایی به دست آمده که حالا وارد هفتمین سال برگزاری این نمایشگاه شدی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا جا داره من روز حمل و نقل و هفته حمل و نقل رو به همه دستاندرکاران بخش حمل و نقل، اهم از حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی تبریک عرض کنیم.
بله.
یه خدا قوت بگیم. به هر حال زحمات بسیار زیادی رو برای ارائه خدمات به هموطنان عزیز انجام دادن و همونطور که مستحضرین، حمل و نقل به عنوان زیرساخت مسائل اقتصادی هست.
بله.
و طبیعتاً خودش رو باید با جدیدترین تکنولوژی‌ها و فناوری‌های روز به نوعی عجین کنه و همراه کنه. هفتمین نمایشگاه حمل و نقل، لوجستیک و صنایع وابسته شاید بزرگترین نمایشگاهی است که همایشی است که معمولاً در ایام در قرار هفته حمل و نقل انجام میشه.
بله.
اون چیزی که مهمه این است که آخرین دستاوردها و پژوهش‌های مختلف در مورد حمل و نقل در این نمایشگاه به رؤیت تمام عزیزان قرار میگیره. خب ما به هر حال ابتدا باید نیازهایی رو که در بخش حمل و نقل وجود داره این نیازها رو احصا کنیم. از این طرف هم در واقع شرکت ها و سازمان هایی که ارائه دهنده خدمات هستن بتونن خدمات خودشون رو عرضه کنن و یک تبادل در واقع فکر و افکار و تکنولوژی در این رابطه انجام بشه. امسال 316 شرکت داخلی، اهم از سازمان های دولتی یا بخش های خصوصی، شرکت کردن و حدود 85 شرکت دانش بنیان در این نمایشگاه در حد ارائه خدمات دادن. ما در این نمایشگاه به دنبال این هستیم که ابتدا نیازهایی که در کشور وجود داره این نیازها شناسایی بشه و محصولاتی رو که در حد شرکت های دانش بنیان و سازمان ها در بحث خدمات ارائه میدن این ها عرضه بشه.
بله.
خوشبختانه در این نمایشگاه در دو روز گذشته مردم به خوبی استقبال کردن. اون چیزی که برای ما خیلی حائز اهمیت بود این بود که آخرین محصولاتی رو که شرکت‌های دانش‌بنیان داشتن در این عرض می‌خواد من شما نمایشگاه عرضه کردن، سازمان‌ها هم تونستن خدماتی رو که در طول سال آماده کرده بودن که معمولاً سازمان‌ها آخرین در واقع فناوری‌های خودشون رو به کار گرفته بودن اینا به رؤیت مردم رسوند. ما خوشبختانه در کنار این میزگردهای تخصصی داشتیم که مسئولین در واقع سازمان‌ها و شرکت‌ها در این میزگردها شرکت کردند، دانشمندانی که به هر حال در بحث حمل و نقل بودن در اینجا خلاصه اومدن بحث کردن تبادل نظر کردن. این بزرگترین نمایشگاه حمل و نقلی که در سال انجام میشه و وزارت راه و شهرسازی هم طبیعتا حمایت زیادی میکنه. میدونید که ما به هر حال یک کشور بزرگی هستیم، تو بحث‌های ترانزیت بالاخص در دنیا به عنوان یک کشور پر اهمیت هستیم، تقاطع کریدور شمال جنوب و شرق و غرب در کشور ما هست، 2500 کیلومتر ما مرز آبی داریم، 6500 کیلومتر مرز خشکی داریم، با 13 تا کشور از نظر حالا یا زمینی یا دریایی اتصال داریم. ما به هر حال باید تلاش کنیم که حمل و نقل خودمون رو به عنوان یک حمل و نقل مناسب، سریع و ایمن واقعا نشون بدیم. البته این حمل و نقل وقتی از کشور ما خارج میشه میشه کریدورهای ترانزیتی. امروز هم در دنیا کریدور ترانزیتی زیر ساخت کریدورهای لوجستیک هستن، کریدور زیر ساخت کریدورهای تجاری و اقتصادی هستن. نشون میده بس حمل و نقل میتونه به شدت روی اقتصاد کشور کمک کنه،
تاثیرگذار باشه. بله آقای دکتر افندی‌زاده، حالا شما اشاره کردین به حضور شرکت‌های دانش‌بنیان که ما سال‌های گذشته شاهد بودیم، شاید امسال یه مقدار پررنگ‌تر و سال به سالم توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان بیشتر بشود. در بخش دیگه از صحبتاتون هم اشاره کردیم به وظیفه ذاتی وزارت راه و شهرسازی که حمایت هست از بخش‌های مختلف، خصوصا از حوزه در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان می‌خوایم از زبان شما بشنویم که حمایت‌ها تو چه حوزه‌هایی هست و اینکه آیا انشالله منجر به عقد قراردادهایی می شود با این عزیزان؟
مسلماً ببین به هر حال شعاری که در امسال برای این نمایشگاه ایجاد شده یکی بحث حمل و نقل هوشمند بوده، بحث ترانزیت و بحث اقتصادی. طبیعتاً آخرین تحولات و دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان در این نمایشگاه عرضه میشه. خوشبختانه تفاهم‌نامه‌هایی هم بین چند شرکت دانش‌بنیان و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت را هم در این نمایشگاه در واقع به امضا رسید، هم بر اساس در واقع سیاست وزارت راه و شهرسازی که به نوعی هماهنگ کننده در حقیقت این است که بتونه از این دستاوردها استفاده کنه.
بله.
یک در واقع تفاهمی با صندوق نوآوری و شکوفایی کشور که اونم به حال در واقع حمایت کننده شرکت دانش‌بنیان است منعقد شده که ما بتوانیم از شرکت دانش‌بنیان محصولات اونها در عرصه حمل و نقل استفاده کنیم و نشون میده که هم ما در بحث در واقع استفاده از تکنولوژیایی که این عزیزان به عرصه در واقع ظهور ایجاد کردن و هم از نظر محصولاتی که در واقع آماده کردن، چه در رابطه با بحث‌های زیرساختی و سخت افزاری چه بحث‌های نرم افزاری، در واقع این امید است که ما در واقع بتونیم استفاده کنیم. در خود وزارت راه و شهرسازی هم مرکزی تحت عنوان مرکز استراتژی ایجاد شده که وظیفه ایه که وزیر محترم راه و شهرسازی داده که حتما در واقع شرکت دانش‌بنیان بتونن محصولات خودشون رو در واقع به نوعی عرضه کنن و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه هم موظف هستن که از آخرین تکنولوژی که در داخل توسط این عزیزان ایجاد میشه اینا رو بتونن به کار بگیرن و به حالت صنعتی در بیارن.
بسیار عالی. پس حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان رو آقای دکتر بسپاش یک وظیفه دونستن برای مجموعه‌های زیر مجموعه خودشون. خبر خیلی خوبی بود. ممنونم از شما دکتر افندی‌زاده. شنونده‌های محترم رادیو ایران، صدای ما رو دارین به طور مستقیم از مصلی تهران، محل برگزاری هفتمین نمایشگاه حمل و نقل لوجستیک و صنایع وابسته میشنوید. این سر و صدایی هم که زیر صدای گفتگوی بنده با آقای دکتر افندی‌زاده است هم به خاطر حضور پرشور مردم هست و پویایی و فعالی غرفه های مختلفی که در این نمایشگاه حضور دارن. همچنان ما را همراهی کنید از صدای راهبران. We'll be right back. امروز آخرین روز نمایشگاه حمل و نقل هست که در مصلی تهران داره برگزار میشه. اگر علاقمند هستین به این حوزه، مخصوصا حالا مهندسای جوان، کسایی که دارن در حوزه حمل و نقل کشورمون تو بخشای مختلف تحصیل میکنن و فعالیت میکنن، این فرصت رو از دست ندن. خدمت شما شنونده های عزیز عرض کنم که در خدمت جناب آقای دکتر شهریار افندیزاده هستیم، معاون محترم حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی. آقای دکتر افندیزاده، این نمایشگاه نمایشگاه حمل و نقل، لوجستیک و صنایع وابسته است. میخواییم در رابطه با بخش دوم این نمایشگاه، یعنی لوجستیک، صحبت بکنیم که دقیقا چه هست، چه حوزه‌ای رو در بر میگیره و
خب همونطور که اشاره فرمودین، امروز در دنیا لوجستیک یک اهمیت بسیار زیادی داره، چون در حقیقت پشتوانه مسائل اقتصادی است. مراکز لوجستیک به مراکزی میگن که بتونه در حقیقت تولید و پخش کالا رو در حقیقت با ایجاد زیرساخت‌ها به عهده بگیره. خوشبختانه در کشور ما 58 پهنه لوجستیک وجود داره که در حقیقت به صورت پارک‌ها، دهکده‌ها و شهرهای لوجستیک ایجاد میشه. لوجستیک میتونه در حقیقت به نوعی در حقیقت شکوفایی اقتصاد کشور رو به دنبال داشته باشه. برای همین حمل و نقل یکی از ابزار مهم لوجستیک است.
بله،
یعنی لوجستیک زمانی میتونه شکل بگیره که ما توسط موتهای مختلف حمل و نقلی باشیم. بنابراین در این نمایشگاه ما هر موقع زمانی که میخوایم استفاده کنیم به عنوان حمل و نقل، چون حمل و نقل رو میخوایم به مسائل اقتصادی ارتباط بدیم، میشه زیرساخت مسائل لوجستیک. و برای همین تمام شرکت ها و سازمان ها در توزیع بار، در ایجاد زیرساخت ها برای در واقع مراکز که تحت عنوان دهکده های لوجستیک، پارک های لوجستیک و شهرهای لوجستیک ایجاد میشه، میتونن نقش آفرینی کنن. بنابراین ما در واقع برای اینکه بتونیم تجارت رو و تبادل تجاری رو در داخل کشور و بین کشور ایجاد کنیم، قطعا نیاز به ایجاد مراکز لوجستیک داریم که اینا میتونن در کریدورهای لوجستیک قرار بگیرن. برای همین امروزه شما در دنیا وقتی حمل و نقل رو مطرح میکنی، بلافاصله کلمه لوجستیک در کنار اون میاد که نشون میده که چگونه میتوانیم از حمل و نقل ما به بحث‌های لوجستیک و توسعه مسائل اقتصادی برسیم و این اهمیت رو برای همه میتونه داشته باشه.
بسیار عالی. آقای دکتر افندیزاده، بخش پایانی گفتگومون رو اگه موافقین اختصاص بدیم به این مسئله که حالا هر نمایشگاهی که برگزار میشه در کنار اون آخرین دستاوردهایی که در معرض دید علاقه‌مندان قرار میگیره، مسئولان که حضور پیدا میکنن در چنین نمایشگاه‌هایی معمولاً خبرهای خوش دارن برای مجموعه خودشون. بخش قابل توجهی از شنونده‌های برنامه صدای راهبران که کاربران جاده‌ها هستن و راننده‌های عزیز و زحمتکش هستن، ما هم که الان در صدای راهبران در غرفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور هستیم، می‌خوایم ببینیم آقای دکتر خبر خوبی دارین برای راننده‌های از دی کشورمون. بحثاشون هم خیلی خوب میدونین که مشکلات زیاده، از بحث کمیسیون گرفته تا لوازم یدکی و مسائل مربوط به هزینه حمل و نقل و سوختشون و موارد مختلف دیگه.
به هر حال همونطور که مطرح کردین، اصلا روز حمل و نقل بر اساس تلاش و کوشش رانندگان در سال 1962 اتفاق افتاده. بله. که در یک بسیج عمومی بودن. همیشه رانندگان جاده‌ای به عنوان در حقیقت افرادی هستند که از زحمت کشترین افراد در بحث حمل و نقل هستن، همیشه پای کار بودن. ما موضوعی که مهمی که در کشور ما داره این است که رانندگان عزیز ما اکثرا مالک خود وسیله هستن و این باعث میشه که یه فشار مضاعفی رو مقابلش تحمل کنن. ما در وزارت راه و شهرسازی کمیته به نام کمیته پایش داریم، تلاش میکنیم از طریق سازمان تخصصی در قدر این عزیزان که سازمان راه تو همجا دید به مشکلات و مسائل برسیم. یکی از بحث‌های عمده بحث نوسازی ناوگان هست که تلاش شده که بر اساس قانون بودجه 1402 در قدر اتوبوس‌های جدید وارد بشه. کامیون هم که خوشبختانه در حدود دو سه سال گذشته ما بیش از 25 هزار کامیون وارد کردیم نوسازی وقتی اتفاق بیفته هزینه ها کاهش پیدا می‌کنه.
حتما همینطوره.
موضوع دوم بحث بیمه رانندگان عزیز هست که این بیمه رانندگان نیز از طریق سازمان راهداری در حال پیگیری هست. عرضم شما که مشکلشون برطرف بشه
به امید خدا.
اما اون چیزی که مهم هست این است که به هر حال ما باید بتونیم در حد شرکت هایی رو ایجاد کنیم که این شرکت ها بتونن وسایل نقلیه رو خود شرکت ها در حد به نوعی تامین کنن و رانندگان عزیز ما فشارشون کمتر باشه برای این مسائل خودمالکی. اما به هر حال بدانن که وزارت راه و شهرسازی و بالاخص سازمان راه و جاده‌ای همواره تلاش میکنه که مشکلات نزدین رو حل کنه. مسائلی مثل فرض کنیم لاستیک، روغن هم ما همیشه در حقیقت در جلساتی که خود صنفای این عزیزان شرکت میکنن در حال در حقیقت مذاکره و ترمیم خلاصه این مشکلات هستیم که بتونیم به اندازه کافی لاستیک و غیره وارد بشه یا تولیدات داخلی اتفاق بیفته. ولی میدونم به هر حال مشکلات زیاد هست و نیاز به تحمل بیشترین عزیزان داره. ما هم هر کاری از دستمون بر بیاد، چه در سازمان راه ترمجاری به عنوان سازمان تخصصی، چه در وزارت راه و شهرسازی به عنوان پشتیبان این عزیزان هستیم و همیشه هم قدردان زحمات این عزیزان خواهیم بود
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر افندی‌زاده، معاون محترم حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی. برای شما آرزوی موفقیت میکنیم در حوزه حمل و نقل کشورمون و انشالله با همت شما و همکارانتون در این مجموعه شاهد پیشرفت روزافزون باشیم در حوزه حمل و نقل کشور.
من جناب عالی همکاران شما که به هر حال این سه روز نمایشگاه پوشش دادین، مثلا نمایش تشکر کنیم از همه شرکت ها، سازمان هایی که فعالانه در نمایشگاه شرکت کردن، از همه مردم عزیز که در حقیقت از این نمایشگاه بازدید کردن. به هر حال تلاش و کوشش دقیقاً عزیزان خودشون به نوعی قدردانی کردن، تشکر و قدردانی میکنیم. امیدواریم که بتونیم در حقیقت در ارتقای حمل و نقل کشور همه ما تلاش کنیم که انشالله بتونیم یک حمل و نقل روان، ایمن و سریع و بدون دغدغه انشالله داشته باشیم.
امید خدا انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر، موفق باشین. با شما خدافظی میکنم. شما همچنان شنونده صدای راهبران هستید از رادیو ایران. خب خدمت شما عرض کنم که ما تلاشمون این هست امروز در برنامه صدای راهبران انعکاس بدیم اتفاقاتی که در این نمایشگاه رخ میده، مخصوصا در غرفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشورمون. و بگم که من تنها هم نیستم، البته در کنار تهیه کننده محترم برنامه خانم اقتداری و رفقای فنیمون خانم سمیه رنجکش هم همراه من هستند، همکار گزارشگرمون، که انشالله ساعت 11:15 شما اگه همچنان شنونده رادیو ایران باشید بازم ما میرسیم خدمت شما و با برمی صدای راهبران به طور زنده از مصلی تهران محل برگزاری هفتمین نمایشگاه حمل و نقل لوجستیک و صنایع وابسته با شما همراه خواهیم شد و همراهی شما عزیزان رو هم میطلبیم. فعلا خدا یار و نگهدارتون تا ساعت 11:15.
نخست خط هوایی 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، بیمه مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تو دی.
همه خونواده هر جا که باشن تو این شب یاد هم دیگن، شب یلا با انار و فال حافظ و محصولات میهن. همه سلامت باشین پر از شادی دلاتون، میهن بهترین ها رو آرزو میکنه تا همیشه براتون. از میهن به هم میهن یلداتون مبارک.
بستنی های انار وانیل و هندوان طالبی میهن، شیرینی بخش یلدای هم میهن.
این است پنجره دوجداری آبشکه آرامش. آرامش شما با ما، شرکت تولیدی آبشکه آرامش، شنکابان، شهرک صنعتی البرز. تلفن 011-5432-5000.
قدم میزنی و به لحظه تو امان شیرینی و تلخی فکر میکنی و منتظر میمانی تا رسیدن به لذتی که برات آشناست. اکنون سرشار میشوی از خاص بودن، چرا که پارمیدا همراه توست. شکلات تلخ پارمیدا، پارمیدا تلخی سرشار از خاص بودن، پارمیدا طعم واقعی شکلات.
لباس همه چیز نیست، ولی لباساتون حرفای زیادی راجع به شما داره.
یه لباس میتونه روحیات شما رو منعکس کنه،
میتونه سلیقه شما رو نشون بده،
میتونه ویژگی‌های منحصر به فرد شما رو پررنگ‌تر کنه.
شما میتونید انتخاب کنید که چطور به نظر برسین و این دست شماست.
السیمن با دقت و ظرافتی که در طراحی و دوخت به کار برده سعی کرده تا شما رو به سلیقتون نزدیک کنه و ویژگی‌ها و زیبایی‌های شما رو نشون بده.
السیمن، انتخاب خاص تن.
زندگی به سبک قنچه پلاس، یعنی صبح به علاوه ورزش، یعنی کار به علاوه لذت، یعنی دیدار با دوستان به علاوه یک غذای سالم. روغن آفتاب گردان قنچه پلاس یک غذای سالم و خوشتعم رو برای شما به ارمغان میاره. طعم زندگی، مزه سلامتی. روغن آفتاب گردان قنچه پلاس حاوی آنتی اکسیدان طبیعی توکوفران.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده یک کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30% رو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باش. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
هزار جور سالاد معمولی میشه درست کرد، اما فقط یه جور میشه بهترش کرد. سس هزار جزیره دلپذیر. دلپذیر همیشه بهتره.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
این شله رو تر رو بگیر، قره کشی فرمانده، دنیا پر از لبخنده. تو برنده میشی، سکه طلا از تو قرعه کشی. بخند به روی دنیا، دنیا به روت بخنده.
اطلاعات بیشتر این قرعه کشی خوشمزه و طلایی در وبسایت farmand.ir.
نمودار. جستار در میان تازه ترین رویدادهای اقتصاد در نمودار.
به نام خدا و سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، روزتون بخیر. با برنامه نمودار همراه شما هستیم. امروز چهارشنبه 29 آذر برابر با 20 دسامبر و 6 جمادی الثانی. امیدوارم که شما عزیزان مثل همیشه تا ساعت 11 کنار ما باشید. بله، همونطور که هممون در جریانش هستیم، فردا شب شب یلداست و یکی از دغدغه‌های خانواده‌ها برای این شب تهیه سفره یلدایی است، تهیه آجیل و میوه، البته با قیمت مناسب. ما هم تصمیم گرفتیم که در نمودار امروز از بازار میوه و آجیل شب یلدا و قیمت اونها در بازار بیشتر صحبت کنیم. راه‌های ارتباطی برنامه رو فراموش نکنید. شماره تلفن های ما 225009 224786 و شماره پیامک 3900 از همین حالا تا پایان برنامه با برنامه نمودار در اختیار شما عزیزان شنونده است. اگر دغدغه اقتصادی دارید با ما لطفاً مطرح بفرمایید در رابطه با موضوع امروزمون و اون هم بازار آجیل و میوه شب یلداس. اگر که سوالی دارید، نظری دارید، خوشحال میشیم که برای ما هم ارسال بفرمایید. ۱۶۲ شماره روابط عمومی صدا و سیما راه ارتباطی دیگر ماست که این هم در اختیار شماست در تمام ساعت، برای اینکه دیدگاه و ارزیابی ویژه‌تون از برنامه نمودار رو به اطلاع ما هم برسونید. و در این فرصت همراه با شما عزیزان مروری خواهیم داشت بر عناوین خبرهای امروزمون. گوهر تراشی، هنری با ارزش افزوده بالا. افزایش دو برابری تسهیلات ودیعه مسکن. اختصاص اعتبار 5.9 میلیارد یورویی برای تکمیل طرح‌های ریلی. تأخیر 2 ساله فدراسیون‌های ورزشی در اتصال به درگاه ملی مجوزها. ساماندهی 3 معضل فرار مالیاتی، سکوی واردات و قاچاق کالا در مناطق آزاد. و اتمام 21 بسته رونق مبلدسازی به ارزش بیش از 20 همت. همراه با شما عزیزان مرور کوتاهی بر عناوین خبرهای امروزمون داشتیم. امیدوارم که شما دوستان هم تا پایان برنامه در کنار ما باشید و سلام میکنم به کارشناس محترممون جناب آقای احمد نعیمی. آقای نعیمی سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض کنم خدمت شما سرکار خانم، ممنونم از اینکه من رو در برنامه دعوت کردید مثل همیشه و تشکر میکنم از همه شما. سلامی هم عرض کنم خدمت همه شنوندگان عزیزمون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از همراهیتون، باعث افتخار ماست که در برنامه همراه ما و دوستان شنونده هستید. بریم به سراغ بخش اول برنامه امروزمون، نبض بازار.
در هفته گذشته بالاترین رشد قیمت هفتگی می‌تونیم
بگیم در روز گذشته قیمت سکه
در می‌بینیم که آخر قیمت سکه و طلا
معاملات امروز بازار سکه و طلای تهران تا لحظات قبل. بانک مرکزی هم نرخ انواع ارزها رو به این صورت اعلام کرده. 34
تازه‌ترین اخبار بازار بورس، طلا، سکه و ارز در نبض بازار. نبض بازار.
بله جناب آقای بزرفشان، رئیس محترم اتحادیه طلا و جواهر روی خط ارتباطی برنامه هستند. آقای بزرفشان سلام به شما، روز بخیر.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم فقیهی و جناب آقای نعیمی، در خدمتتون هستم.
ممنونم.
درود بر شما آقای بزرگوار، در خدمتتون هستم.
در بازارهای جهانی ما شاهد افزایش 21 دلاری اونس جهانی طلا بودیم که در حال حاضر 2041 دلاره امروز.